علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه‌های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
ایران گشت
فصل فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
رادیو نمای رادیو ایران میزبانی برای تصاویر ارسالی شماست.
فصل به فصل به فصل، رنگ به رنگ به رنگ،
ایران را ببینیم.
حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صداتو میشناسه، از نگاه گرم تو همیشه مهمونت یه میزبانه، لحظه های شیرین زندگیم با رادیو ایرانه، همدمه همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه، همدمه همه هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه. بذره امید و شادی با تو جوونه میشه، حرفای تازه داری دوست دارم همیشه، حرف این و اون ندادم چون که همدمم خواسته، هر کسی که عشق و مزده کرده خوب صداتو میشناسه، هر جا رادیو ایرانه، توی شادی تو غمها رادیو ایرانه، حس قشنگی دارم تو هستی با بر جا، هر طفش دلم حتی رادیو ایرانه.
سرای سخن.
به نام خدای مهربان مهرگستر. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران و رامی سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری را در خصوص کتاب نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام. ایشان در ابتدا به فصاحت و بلاغت کلام حضرت علی علیه السلام اشاره داشته و چند روایت در تایید این مسئله بیان می کنند. شهید مطهری در ادامه به شخصیت والای امام علی علیه السلام اشاره داشته و شخصیت آن حضرت را دارای ابعاد گوناگون و متفاوتی می دانند. عزیزان شنونده، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
می‌خواهم در اطراف نهج البلاغه که سخن علی علیه السلام است بحث‌هایی در حدود خودم، نه در حدود نهج البلاغه، عرض کرده باشم. شاید چیزی که بیشتر من رو به این فکر انداخت درباره نهج البلاغه بحث بکنم یک تذکری بود که یکی از دوستان در 3-4 ماه پیش در همین جلسه محترم داد. یکی از مردان شریفی که بسیاری از اوقات او را در این مجلس می‌بینم، مرد فاضلی است، مرد باسوادی است و چون نیست در اینجا الان، چون در مسافرت هست این جریان را عرض می کنم، یک شب به من گفت اگر بتوانید وسیله فراهم بکنید که درباره نهج البلاغه همون کاری بشود که اون مرد فرانسوی به نام ژولابوم درباره قرآن کریم کرد. شاید آشنا باشید به یک کتابی به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. با کمال تأسف کارهایی که ما مسلمان ها خودمون باید بکنیم و نمی کنیم، یه وقت می بینیم که یک خارجی چنین کار مفیدی را برای ما کرده است. این تفصیل و آیات القرآن الحکیم کتابی است که یک نفر فرانسوی به نام ژولابوم تألیف کرده است و یک مقدمه بسیار بسیار نافع و مفیدی بر آن نوشته است که این مقدمه اش همراه این کتابی که الان ما می‌بینیم نیست، ولی فرید وجدی در دایرة المعارف اون مقدمه را نقل کرده است. این مطالب قرآن را مطابق اون مقداری که خودش میتونسته بفهمد و قهرن یک آدم خارجی نمیتونه کارش از این جهت کامل و تمام باشد، ولی بالاخره او زحمت خودش رو کشیده است، مطالب قرآن به دستبندی کرده است، یعنی آیات قرآن به دستبندی کرده است و هر عده ای را، هر دسته ای را در یک جا جا داده است. مثلا شما اگر بخواید بفهمید در قرآن در چند آیه راجع به توحید بحث شده است و همه رو در یک جا جمع شده میبینید، در باب نبوت در یک جا جمع شده میبینید، در باب معاد در یک جا جمع شده میبینید، در باب مثلا بدی دروغ در یک جا جمع شده میبینید، درباره یهود در یک جا جمع شده میبینید. به این صورت کتابی تألیف کرده است به نام تفصیل و آیات القرآن الحکیم. البته من این کتاب رو نداشتم، همین مرد شریف یک نسخه داشت برای من آورد و گفت چه خوب است که یک نفر همین کار را در موضوع نهج البلاغه انجام بدهد، یعنی مطالب این کتاب شریف را به حسب موضوعات و تناسب موضوعات در یک جا جمع بکند. البته بسیار پیشنهاد خوبی است و من به یکی از رفقا هم این پیشنهاد رو کردم و فکر میکردم شاید بتواند چنین کاری را انجام بدهد، ولی مثل این که نشد. به هر حال عشق و علاقه ای که طبعا به این کار داشتم و البته من نیرسم این کار را انجام بدم به نحو کمال و تمام، ولی فکر کردم که قرار است در این جلسه محترم صحبت بکنم، از این فرصت استفاده بکنم درباره نهج البلاغه بحث بکنم، لااقل شاید بتونم طرحی برای این کار بریزم که اگر کسی وقت بهتر و بیشتری داشته باشد بعد بتواند همون مقصود و منظور اون مرد شریف و محترم را انجام بدهد. کتاب نهج البلاغه مجموعه است، مجموعه منتخبی است از گفتار علی علیه السلام که سید بزرگوار شریف رضی، سید رضی برادر سید مرتضی که تقریبا هر دوی این برادر در 1000 سال پیش میزیستند، این مرد که خود مرد عالم و بزرگواری است و نمیخوام در شرح حال او دیگه صحبتی کرده باشم، اونطوری که خودش در مقدمه نهج البلاغه می نویسد میگوید من به فکر افتادم کتابی در خصائص ائمه بنویسم و منتخباتی از سخنان ائمه علیهم السلام جمع بکنم. اول از کلمات امیر المؤمنین شروع کردم، قسمتی از کلمات قصار ایشان جمع کردم، بعد هم توفیق پیدا نکردم کلمات سایر ائمه را جمع بکنم، اما همین مقدار که جمع کردم بعد به هر کس از اهل فضل و ادب که سراغ دادم و نشون دادم موجب شدن گفتن که خوب تو سایر سخنان علی را هم مثل کلمات قصار جمع آوری بکنی یا لااقل منتخباتی. سید میگوید چون کلمات علی بر 3 گونه بود، قسمتی خطبه و خطابه بود یعنی متون سخنرانی ها، قسمت دیگر نامه ها بود، کتب به اصطلاح عرب یعنی نامه ها، و قسمت دیگر کلمات قصار بود، این بود که من از هر کدام اینها اون مقداری که پیدا کردم از منتخبات از کتب معتبر جمع کردم. نام اون را هم سید رضی گذاشت نهج البلاغه از جنبه کمال فصاحت و بلاغتی که در این کلمات هست. این کتاب نهج البلاغه، این را عرض می‌کنم براتون، از همون اولی که این کتاب تألیف شد و سخنان علی جمع آوری شد، بلکه حتی قبل از اون که این سخنان جمع آوری بشود و قبل از اون که سید رضی در دنیا پیدا بشود، کلمات علی به 2 خصلت و 2 خاصیت شناخته شده است. خاصیت اول سخنان امیرالمؤمنین فصاحت و بلاغتش است. علی قبل از هر چیز و بعد از هر چیز یک مرد سخنور فوق العاده است، یک سخنور فوق العاده، و در این مطلب احدی شک ندارد. مجلس ما الان مجلس ادبی نیست و مخصوصا اون هم ادبیات عرب که من بخوام در این قسمت بحثی بکنم، ولی همین قدر به طور اجمال براتون عرض میکنم که ادبای درجه اول و سخنشناسان درجه اول عرب از صدر اسلام تا امروز علی را به عنوان سخنور، اون هم اولین سخنور در جهان اسلام پذیرفتند. در زمان خودش افرادی که خودشون خطیب بودن عاشق سخنان علی بودن، از ابن عباس جمله ای که در قضیه خطبه شقشقیه دارد که علی بحثی کرد راجع به مسئله خلافت بعد از پیغمبر اکرم که چه پیش آمد و به اصطلاح در دلش باز شد و شروع کرد اون صحبت را کردن، در این بینهای عربی پیدا میشه بگم بیادب یا نگم بیادب، بالاخره یه مردی پیدا میشود در وسط سخن علی سوالی میکند یا یک نامهی به دستش میدهد، سخن قطع میشود بعد چند دقیقه که علی فارغ می شود ابن عباس میگه که خواهش میکنم ادامه بدید. میگه نه شقشقتون حدرتون مقررت. خلاصه یه مطلب این است که یه آهی بود از سینه میخواست بیاد بیرون، بیرون آمد، تمام شد دیگه، دیگه نمیگم. ابن عباس میگه به قدری من از این که سخن علی، این سخن زیبا و شیوای او اونطوری که داشت بیان میکرد متاسف شدم و متاثر شدم، از هیچ چیزی در دنیا متاسف و متاثر نشدم. باز هم نمونه از امثال ابن عباس اینا دارم که نمیخوام براتون عرض بخونم. نویسنده ایست ایرانی ولی عربی نویس به نام عبدالحمید کاتب که در زمان اموی ها اواخر عهد اموی بود، عبدالله ابن مقفع معروف شاگرد او بود. این بسیار نویسنده تواناییست. تا اونجا که درباره اش گفتن بدأت الکتابت به عبدالحمید و ختمت به ابن العمید، ظاهرن ابن العمید هم خودش ایرانی شده، هر دوی اینها به عربی نوشتن، گفتن فن نویسندگی به عبدالحمید شروع شد و به ابن العمید ختم شد. این قدر درش اهمیت قائل هستن. در شرح حالش نوشتن یه کسی بهش گفت که من الذی اخرجت فی البلاغه، گفت که تو از کجا فن بلاغت رو به این حد آموختی؟ توجه داشته باشید که اصلا عصر امویست که از سوال میکنن از کجا فن نویسندگی را و بلاغت را به این قدرت آموختی؟ گفت حفظ کلام الاصلح، یعنی از بر کردن سخنان علی. علی علیه السلام این قسمت موی سر جلوه، به اصطلاح جلوه سرش موهای سر ریخته بود. عرب به اینجور اشخاص میگن اصلح. خب زمان اموی ها بود اسم علی و نمیشد همچین محترمانه بود، اگرم کسی احترام قائل بود نیبرد. به این تعبیر گفت، گفت حفظ کلام الاصلح. جاهل از بلغای درجه اول عرب است، امروز هم میپذیردش. کتابی داره به نام البیان و تبیین و بسیار هم مرد دانشمندی. یه جمله از امیر المومنین نقل می کند، قیمت الکل امرئن ما یحسن یا قیمت المرء ما یحسن. میگه نگاه کن به این جمله، خداوند مثل این که یک پرده حاله از نور بر این کلمه پاشیده است. میگه که انهو نیت صاحبش داره از این آشکار شده و بیرون آمده. و همینطور و همینطور بازم اگر بخوام براتون عرض بکنم، نمونه های زیادی دارم که علی را به سخنوری، اون هم سخنور درجه اول، از اول تاریخ اسلام شناختند. ابن عبدالحدید سنیست ولی این جمله را میگوید که سخن علی فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است. از کلام مخلوق فراتر و از کلام خالق فروتر. شیخ محمد عبدو مفتی مصر در عصر اخیر که تا همین اواخر زمانهای ما، یعنی تا تقریبا شاید 25 سال پیش زنده بود، شاگرد سید جمال الدین اسدآبادی که شرح کرد نهج البلاغه را، و از وقتی او شرح کرد نهج البلاغه شناسونده شد در کشورهای عربی، که الان در کشورهای عربی بیش از ما نهج البلاغه را میشناسند. و هم اینجور میگوید در اونجا، میگه شما یک نفر پیدا نمی کنید که زبان عربی را بشناسد و معتقد باشد علی در سخنوری هم دوشی دارد. یکی از نویسندگان بسیار باز مبرز عصر اخیر است که بهش میگن امیر البیان، مصری ها بهش میگن امیر البیان، شکیب ارسلان. اسم شکیب ارسلان است و اینقدر برای او اهمیت قائل هستن که بهش میگن امیر البیان، امیر سخن. این ده این آقای شیخ جواد مغنیه سلمه الله که الان در بیروت لبنان هست، در مشهد این قصه رو او نقل کرده بود، گفته بود یک احتفالی، مجلس جشنی به نام این آقای شکیب ارسلان امیر البیان تشکیل داده بودن. یک ناطق رفت قبل از این که رفت سخنرانی کرد اونجا در اطراف شکیب ارسلان که چنین افت و چنان، در خلال سخنانش اینجور گفت، گفت ما در سخنوری دو نفر امیر داشته ایم، یکی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب در صدر اسلام و 14 قرن پیش، یکی هم بعد از 14 قرن امیر البیان شکیب ارسلان. تا این جمله رو گفتم ناراحت شد شکیب ارسلان، آمد رفت پشت تریبون، گفت این آقای ناطق چنین سخنی در باره من گفت، گفت که سخن دو امیر داشته است، علی ابن ابی طالب و شکیب، من رو با علی ابن ابی طالب مقایسه میکنی، من خاک پای اونم نمیشم، من بند کفش او هم در سخنوری نمیشم، این چه غلطیست که داری میکنی؟ تعریف که میخوای بکنی یه تعریف بکن که بگنجد، من کجا در سخنوری و علی ابن ابی طالب؟ چون ما خودمون اغلب به فن سخنوری آشنا نیستیم، من ناچارم که از سخنان متخصصان فن سخن در زبان عرب براتون عرض بکنم. باز هم یکی دیگر که این آخرین کسی باشد که من به سخنان او استشهاد میکنم، این آقای طه حسین است. طه حسین کور است، در کودکی هم به مرض آبله کور شده است، ولی فوق العاده این عالم و فاضل است. در اروپا تحصیل کرده، سالهای زیادی در اروپا بوده، هم فرهنگ مصر را طی کرده است و هم فرهنگ فرانسه را، و نویسنده بسیار بسیار توانایی هم است، کتابهای زیادی هم نوشته است. یکی از کتابهاش به نام الفتنة الکبرى که این دو جلده، یک جلدش عثمان، جلد دیگرش علی و بنو، چون فتنه دوره عثمان رو میگه، بعدم تاریخچه خلافت امیرالمومنین و قضایای امام حسن و امام حسین رو، اسم جلد دوم رو گذاشته علی و بنو، به فارسی هم ترجمه شده، دوباره هم ترجمه شده. کسانی که با زبان عربی امروز آشنا هستند میدونن که طه حسین هم اگر نگیم که در نظر بعضی ها شخص اول است، ولی قطعا در طراز اول است و در ایران ما هم شناخته است این مرد. یه وقتی هم وزیر فرهنگ مصر شد، همین مرد اعما و کور یه مدتی هم وزیر فرهنگ مصر بود. در علی و بنو یه داستانی هست، در تاریخ اون داستان نقل می کند و اون داستان این است که بعد از جنگ جمل یه مردی آمد خدمت امیر المومنین علی علیه السلام. خوب حقم شاید داشت، از یک نظر برای مرد عامی باید بهش حق داد. جنگ جمل یعنی چه؟ یعنی جنگی که یک طرف امیر المومنین است و اکابر اصحاب پیغمبر، اما اون طرف دیگه هم که کوچک نمیشه شما، طلحه است از اکابر اصحاب پیغمبر، زبیر است از اکابر اصحاب پیغمبر. این مردی که همراه علی بود در دلش یه شکی پیدا شد، آمد عرض کرد یا امیرالمومنین ایشتن و آهلای علا باطل، آیا ممکنه هم که چیزی آدم بپذیره که این شخصیت های بزرگ اینا بر باطل باشن؟ امیرالمومنین دو تا جمله داره اینجا، دو جمله شینه فرمود که ان الحق والباطل لا یعرفان به اقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله. فرمود ای مرد، حق و باطل را با مقیاس شخصیت افراد نباید سنجید. درست دقت کنید در مفهوم این جمله. فرمود که هیچ وقت تو شخصیتها را مقیاس حق قرار نده، حق را با میزان شخصیتها نسنج، چون فلان شخصیت خیلی شخصیت بزرگی دارد پس حق همراه اوست. نه، حق را ملاک و میزان شخصیتها قرار بده، برو حق را بشناس بعد روی راجع به شخصیتها فکر کن. بگو این شخصیت بزرگه چون با حق منطبق است و اون یکی نیست با حق منطبق نیست. ان الحق والباطل لا یعرفان بعقدار الرجال. ارث الحق تعرف اهله. بر اول حق رو بشناس اهل حق رو اون وقت میشناس. عرض کردم در ابتدای سخن نهج البلاغه و سخنان علی عرض کردم به دو خصلت و دو خاصیت از صدر اسلام شناخته شده است. خاصیت اول بلاغت و فصاحتش است، یعنی علی زیبا سخن میگوید، علی سخنور فوق العاده است. این یکی قسمت دوم. قسمت دوم در سخنان علی این است که سخنان علی چند بعدی است نه یک بعدی. این اصطلاح یک بعدی و چند بعدی اصطلاح جدیدی است که من می‌بینم و مثل این که مخترع این اصطلاح هم اروپایی‌ها هستن، به اصطلاح خوبی هم هست. میگن شخصیت‌های چند بعدی، میگن بعضی از شخصیت‌های یک بعدی هستن، بعضی ها دو بعدی هستن، بعضی ها سه بعدی هستن، بعضی ها چهار بعدی، پنج بعدی. بعضی ها در سخن فوق العاده توانا هستن اما در یک بعد، در یک چند. اگه از اونجا قدمش اون طرف در بخواد بذاره، در این طرف که میره بسیار عالیست، اما اگه از این طرف بیاره دیگه راجله. شما از اهل ادب بپرسید در سخنورهای فارسی خودمون، فردوسی یک سخنور درجه اول است ولی سخنور یک بعدی، یعنی یه سخنوری است که حماسه را در نهایت درجه عالی می سراید. از حماسه که خارج بشه بگید قصیده درجه دوم هم نیست، سوم هم نیست، یا چهارم پنجم هم حساب نشه. بیاد به غزل، اهل غزل نیست. سخن علی این امتیاز رو دارد که عرض کردن چند بعدی است، همینطوری که خودش یک شخصیت چند بعدی است. در باره خودش هم این سخن رو تنها امروز نگفتن، از هزار سال پیش گفتن علی یک موجود جامع الاجداد است، یعنی یک شخصیتی است مشتمل بر شخصیت ها. یه طرف شخصیت علی رو که میبینی یک زاهد عابد درجه اول، یه گوشه درجه دیگه شو که میبینی، میبینی که یه حکیم و فیلسوف. یه گوشه دیگر روحیش رو تماشا میکنی، میبینی یه واعظ و اندرزگو و یه عارف، یه عارف. یه گوشه دیگر رو نگاه میکنی، یه سرفرمانده یا یک سرباز. یه گوشه دیگر رو نگاه میکنی، یه قاضی. هر کدام از اینا یه روحیه های مختلف و متناقضی دارن. از یه روح زاهد با روح فیلسوف دوتا روح هست، و روح فیلسوف با روح قاضی دوتا روح هست. روح فیلسوف و قاضی و زاهد با روح واعظ و نمیدونم اندرزگو دوتا روح هست. همه اینا با روح یک عارف روح دیگری است. در علی تمام این روح ها جمع شده است بدون اینکه هیچ گونه تناقضی هم در کار باشه. و در سخن علی هم که نهج البلاغه هست تمام اینها جمع است.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری در خصوص کتاب نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار. لحظه شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه هستید با شبکه خودتون رادیو ایران. دوستان عزیز شنونده، داریم نزدیک میشیم به لحظه اذان ملکوتی صبح به افق شهر تهران، که باید خدمت شما عزیزان عرض کنم که هنگام اذان صبح ساعت 5:16 خواهد بود. التماس دعا داریم از همه شبان خوبان در لحظه ناب نیایش با پروردگار مهربان.